بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل. جلسه اول، 15 آبان ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و تلک الامثال نضربها و ما یعقلها الا العالمون. صدق الله العلی العظیم. بحثی رو وعده کرده بودیم به اذن الهی با توکل بر خدا و استمداد از وسائط فیض الهی حضرت آل الله که پیرامون مبحث عقل تا برسه انشاءالله، شاید برسیم به شرح حدیث جنود عقل و جهل با یک مقدمه و فهرستی که در مباحث عقل قرار شد ابتداءً عرض بکنیم تا انشاءالله به انتهای بحث برسیم. امروز به عنوان مقدمه یه نگاه اجمالی به این کلمه و به این لفظ و این ماده لفظی در قرآن به عنوان شروع بحث از باب تیمن، تبرک، استفاده کلی و نگاه اجمالی انشاءالله خواهیم پرداخت. اجمالاً این لفظ و این ماده در قرآن 49 بار به کار رفته. خب میزان به کارگیری یک لفظ در قرآن به معنای اهتمام به اون لفظه. خب 49 بار در قرآن حرف از تعقل زده شده، حرف از عقل زده شده، حرف از این ماده قرآنی زده شده. اگر بخوایم مرادفات عقل رو از باب علم و درایت و معرفت و اینها رو با هم جمع ببندیم، صدها آیه قرآن پیرامون این کلمه است و پیرامون این مفهوم ارزشمند دینی و اسلامی است. مطلبی بسیار مهم که این مقدار قرآن در موردش حرف میزنه. اگر روایات رو بخوایم پاشو بیاریم وسط، که امروز غرض ما فقط اکتفا به یک الهامات و یک استفاده های اجمالی از قرآنه در خصوص اهمیت این مطلب، قبل از آنی که وارد این مقوله بشیم یک جمله ای رو عرض بکنم. خاطرم هست در دوران نوجوانی در یک عصر نزدیک به هم و یک زمان نزدیک به هم دو قرائت و دو نگاه به شخصیت پیامبر که در ایام میلادش هستیم هنوز برای من خیلی جالب بود که نگاه به این شخصیت چقدر متفاوت. نگاه ما یه نگاه قدسی، نورانی، ملکوتی، غیر قابل دسترس، اما نگاه یک مستشرق غربی که پیرامون شخصیت پیامبر مطالعه میکنه، داره بررسی میکنه، عوامل موفقیتش رو ذکر میکنه، روش و منطق عملکردش رو داره بررسی میکنه، به عنوان یک نابغه، هوشمند، برنامه‌ریز، مدیر، یک انسان موفق برای الگو برداری و درس گیری، از اونجا این نقطه تو ذهن ما روشن شد که شاید بعضی از قرائت‌های ما از دین حالا به دلیل اینکه از بچگی چشم باز کردیم، قرار گرفتیم در یک محیطی که این محیط محیط عادی ما شده بر درستی ها، باعث شده که ما به این درستی ها، ارزش این درستی ها، برکات این درستی ها فکر نکنیم، توجه نکنیم، نگاهمون عادی باشه. و حالی که در قرآن ما و کتاب ما بیشترین چیزی که مورد تأکید قرار گرفته از نظر کمیت و عمیق‌ترین چیزی که مورد امر و نهی قرار گرفته از حیث کیفیت، یعنی هم تعداد آیات که در مورد تعقل، در مورد فهم، در مورد توجه، در مورد دانش، در مورد علم، در مورد عبرت، که همه اینها خصوصیات عقل، عرض کردم اگر بخوایم این مرادفات و ملازمات ماده عقل رو در قرآن تفحص و جستجو بکنیم، به صدها بلکه شاید بیش از چند صد آیه قرآن مستقیما در مورد این ماده است، در مورد این معناست. باز خاطرم هست در یکی از این کتاب‌های جامعه شناسی غربی که مطالعه‌ای در مورد دین اسلام و آینده اسلام کرده بود و پیش‌بینی کرده بود، با تمام این که اینها رو ما غارت کردیم، مسلمان‌ها رو زیر دست و پا گرفتیم، ولی اسلام فرای تمدن‌ها اوج خواهد گرفت و از غربت در خواهد آمد و اسلام بر فراز همه اندیشه ها و آیین ها قرار خواهد گرفت. همون مضمونی که جلسه قبل در مناسبت میلاد پیامبر عرض کردیم، کسانی که به اسلام و قرآن و دین و پیامبر و اون شاخص ها تعدی و تجاوز میکنن نابود میشن، حماقت خودشون رو اثبات میکنن. این دین و این کتاب قابل ابطال نیست. بله، مسلمان ها در اتصال ضعیفشون، در بهرمندی ناچیزشون، در منطق ضعیفشون در ارتباط با قرآن و دین شاید بشه شکستشون داد، اما اسلام شکست خوردنی نیست. این مطلب رو در همون کتاب جامعه شناسی برام جالب بود، در دوران نوجوانی که این پیشبینی میکنه که میگه که این اسلام بالا خواهد رفت و آینده، خیلی از بزرگان غربی هم اینو گفتن که آینده جهان مال جهان اسلام. چرا؟ دلایلی گفتن، بخشیش به اخلاق و منطق عملی اسلام و دستورات عملی اسلام پرداختن، بعضیا به فطری بودن. من تو این کتاب اون نکته‌ای که برام جالب بود، میگفت مسلمان‌ها سیادت خواهند کرد به دلیل تعالیم خاصی که کتابشون، دینشون اونها رو به اون تعالیم دعوت کرده و این تعالیم در اونها زنده تره، بیدار تره. پنج عنوان رو انگشت گذاشته بود. اولیش جایگاه علم و عقل و دانش و تعقل در جامعه اسلامی بود. بعد یک سری آیات رو آورده بود که بیشترین مسئله‌ای که در این دین مورد تأکید قرار گرفته عقل، فهم، درک از عبادات یک بنده خدای خدمت امام علیه السلام تعریف کردن. حضرت از عقلش پرسید چقدر میفهمه. وقتی گفتن نه خیلی عقل خاصی نداره، حضرت اعتنا نفرمود. چقدر عقل داره، چقدر میفهمه، چقدر درک داره. مختص به اسلام هم نیست. این که ما میگیم اسلام به خاطر دین تحریف نشده از او سخن میگوییم، وگرنه همه انبیا از آدم تا خاتم حرف از عقل دارن. وقتی حضرت آدم از بهشت اخراج شد، موجودات ملکوتی و نورانی با اونها همراه بودن، سه حالا رفیق زیبا، ملک زیبا، گفتن داری میری؟ به عالم ملک در این عالم، برای اینکه تنها نباشی، وحشت نکنی، نترسی، کسی با تو باشد، مشورت بدهد، دوستی کند، محبت کند، همدلی کنه، همفکری کنه، همراهی کنه با تو. یه دونه از این دوتا رو، ستا رو انتخاب کن. در روایت عقل و حیا و ادب، این سه ذکر شده. آدم چون آدم بود، صفوت الله بود، عقل رو انتخاب کرد. وقتی عقل رو انتخاب کرد، حرکت کردید، اون دوتا هم دنبال عقل دارن میان. سوال کرد که من قرار شد یکی از شما رو انتخاب بکنم. عرضه داشتن ما در خلقت اولیه‌مون مأموریم همراه عقل باشیم. همه فضائل به یک کلمه عقل برمیگرده. اگر روایات و آیات عقل یک و اهمیتش، برکاتش، ثمراتش، جایگاهش، ارزشش، فضیلتش در روایات رو بررسی کنیم، میرسیم به این جمله مشهور که خدای آنان که عقل دادی چه ندادی؟ آنها که عقل دارن چیزی از اونها فوت نشده و آنها که عقل ندارن چیزی به دست نیاوردن و آنها که عقل ندادی چه بدادی؟ این جمله مشهوری است در ادبیات دینی ما، ولی متاسفانه در بعضی از سبک‌های زندگی امروز ما، بلکه بالاتر و فراتر بریم، در بعضی از نظام‌های آموزشی جامعه امروز ما، مسئله عقل، مسئله فهم به این ارزشمندی که در کتاب و سنت ما و حتی فرهنگ پیشین ما و اجتماعی ما به نحو عمومی در جامعه ساری و جاری بوده امروز نیست. امروز اونقدر مردم توجه نمی کنن، التفات نمی کنن، تقلید می کنن، با هیاهو می پذیرن، زود می پذیرن، و حالی که روایات و آیات ما عرض کردم مملو از داستان عقل، حدیث عقل، پیدایش عقل، علائم عقل، آفات عقل، ارزش عقل، برکات عقل، مملو، مملو. چجوری بفهمیم چقدر عقل دارند بعضیا؟ با کی هم نشین بشیم؟ ایاک و المصاحبت الاحمق نشین، چون اون جهلش به تو سرایت میکنه. مجالست نکن با او. این مقدار در کتاب و سنت ما، در روایات و آیات ما، در اساس فرهنگ دینی ما به مسئله عقل اهتمام ورزیده شده، تأکید شده، دستور داده شده. چون بنام بود رو قرآن و آیات قرآنی امروز تمرکز کنم، بحث کنم، از مطالب پیرامونی فاصله بگیرم، متمرکز شین. برکت شروع کلاسمون و بحث جدیدمون انشاءالله در شبهای جمعه در مورد عقل، چند تا آیه رو انتخاب کردم از این 49 بار تکرار قرآنی. فقط هم کلمه و لفظ عقل رو عرض کردیم، مرادفات و ملازمات رو اگر بگیم خیلی بیش از این هاست. هم کسی رو تکرار شده، هم لسان تند. ان شر الدواب، بدترین جنبنده و موجود زنده. عند الله، عند الله ببینید، نه شر عند الناس، نه شر عند کی و عند چه کسانی، نه، در نزد خدا که نه حق اون مقامی که از اون بالا، همه چیز به حقیقت خودشه. پسترین، زشترین، بدترین موجودات انسانهای گنگی هستن که تعقل نمی کنن. از صم البکم الذی لا یعقلون، این لسان قرآنه. شر الدواء، بدترین جنبنده. من هر کار میکنم تمرکز خودم رو حفظ کنم، گریزها میاد تو ذهنم. عزیزان، ما امروز از بچه هامون در دینداری چی میخوایم؟ اونها رو به یک سری مناسک دعوت میکنیم، به یک سری رفتارهای ظاهرن دینی. اسم پیامبر رو میبری صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات درود بر اوست، تمجید پیامبر، لعن نفرت، کینه است، خشم، اینا مقدمات عقلی داره. من تا پیغمبر رو نشناختم چگونه مدحش کنم؟ مادرم، پدرم، معلم عزیز، استاد، هر کسی که میخوای بین کسانی که با آنها گفتگو میکنی و پیامبر ارتباط برقرار کنی، انسان چیزی رو که نفهمه نه دوست میداره نه نفرت میورزه. معرفیش کن، کی بود؟ صلوات حقیقت درود و اون محبت قلبی است که به زبان میاد. رد شیم، اعمال ما ملکوتش عقله، ملکش صلواته، اما وزن صلوات های ما با هم یکسانه؟ ابدا این گونه نیست، ابدا این گونه نیست. پشتوانه عمل عبادی ما و بندگی ما همون عقله. دوستی داشت حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام، خب این خیلی ملازم بود و دوست بود با حضرت عیسی، ولی مدحی از آسمان براش نمی اومد. تا آنجا که حضرت عیسی علیه السلام شاید حرفی، نکته‌ای به آسمان خطاب رسید، عقل نداره. یا اینکه بهش نشون دادن عقل نداره، این آدم عاقل نیست. قرآن از عقل سخن گفته، مدح کرده عقل رو، مذمت کرده بی عقل ها رو، بی خرد ها رو. راه تربیتش رو به ما آموخته، راه بیداریش رو به ما آموخته، از اینکه چگونه در انسان ها متولد بشه، از عقل مطبوع، از عقل طبیعی و فطری که از کودکی متولد بشه، از بچگی حرف زده شده. چه کنیم، چه بخوریم، کجا بشینیم که بچه‌ای که در شکم مادره زمینه‌های عقل پیدا کنه؟ اومد خدمت حضرت از کردی ابن رسول الله، بعضی از افراد اینجوری هن. یه مطلب رو هنوز کامل نگفتم همه‌شو میفهمه. به قول ما ایرانی ها در این ضرب المثل که از فه میگیم میره فرهزاد، میفهمه چی میخوام بگم، منظورم رو میگه، میفهمه. بلکه بعضی از اینا فتانتشون بیشتره، سکوت ما رو میفهمن چرا ساکتیم و اینکه چرا ساکت شدیم، قشنگ میفهمن. نگاه ها، به چی نگاه کردیم، سر چی توجه کردیم، این یه فتانت و یک هوشیاری عقلی است. عقل زنده است، عقل فعاله. چرا بعضی ها اینجوری هن؟ چرا بعضی ها نه مطلب رو کامل بگیم میفهمن؟ چرا بعضی ها کامل هم میگیم نمیفهمن؟ باید تکرار کنیم. من میگم تو روایت ندیدم، ظاهرا نباشه این تیکه آخر، بعضی هرچی هم میگیم نمیفهمن. حضرت میفرماد به خاطر زمان نیست که این با عقل عجین شده. بعضی ها در همون جنین و مراحل اولیه با عقل پیوند خوردن. اینا ثمرات عمل پدر مادره. بحث رو به جبر و اختیار نکشونیم، پاسخش سر جاش داده شده در کلام و مباحث عقلی، در مباحث روایی ما پاسخ این سوالات داده شده، اما فعلا بحث ما عقله. مذمت شده شدیداً بی عقلی، مد شده شدیداً تعقل، و از تربیت عقلی سخن گفته شده، تربیت عقلانی مورد بحث قرار گرفته شده که این ارزش به عقله. عقلو بیدار کن، خودش میفهمه، باقی کمالاتو به دست میاره. تو عقلشو فعال کن، بذار اون قوهی که تعریف دقیقش انشالله باید بیاد، فهرست مطالب انشالله در جلسات میگیم. یکی از بحثای مهم تعریف عقله، آیا هوش حافظه است یا اینها هست ولی کافی نیست، اینها شرطهای لازمه، عقل کافی نیست، یه چیز دیگه هم لازمه. اون نقطه کانونی اصلی و اون اصل عقل چیه؟ این که انسان زشتی و نادرستی، پوچی، باطل بودن رو در مسائل و موضوعات تشخیص بده، در نقطه مقابل زیبایی، درستی، حق بودن و تواصل بالحق، این شناخت حق از باطل و عقل. چشم ما، فکر ما، حواس ما امور محسوس رو میبینه، رنگ ها رو تشخیص میده، بوها رو تشخیص میده، اما اون جایی که سخن از درستی و نادرستی میاد، اینجا میدان عقله. کی میفهمه نادرستی ها رو که نادرستند و چه کسی تشخیص میده درستی ها رو که بایدن، حتماً، لازمن، زیبان، ارزشمندن، تسلیم حق میشن؟ مال عقل. یه قوه ایست که تربیتش در انسان در کتاب دینی ما خیلی دنبال شده، تأکید شده. من آیاتمو بخونم، در این 49 بار تکرار این لفظ بدون مرادفاتش 4 عنوان خیلی با عنوان کلمه کلیدی در قرآن تکرار شده، مطالبی که می‌فرماید، بعد می‌فرماید لعلکم تعقلون. ما این کارا رو کردیم، این حرفا رو زدیم برای اینکه اینا فکر کنن. اصلا اینها کتاب فکر بود، آسمان و زمین رو آفریدیم، مردم رو متفاوت کردیم، یکی رو جلو انداختیم، یکی رو عقب انداختیم، برای اینکه اینا فکر کنن که رمز و راز این تفاوت‌ها، این تغییرات، این تبدیلات چیه. مکس کردیم، گرفتیم از اینها، دادیم به اونها، اینا فکر کنن بگن شانس بود، اتفاقی بود. این عقل، لعلکم تعقلون، این واژه زیاد تکرار میکنه، لعلکم تعقلون. همه این کارا رو کردیم، طلب میکن قرآن، همه اینا زمینه بود برای اینکه شما تعقل کنید. دو تا مطلب میخواد بفرماد غیر مطالبی، یه دوتایی که ما میخوایم انگشت بذاریم، اولا داره طلب میکنه عقل و ثانیا داره آدرس میده. تو چنین فضایی میتونید عقل رو طلب کنید، با این نوع نگاه، با این نوع برخورد، با این زاویه دید میشه عقل رو فعال کرد. یه مروری بکنن عزیزان، اکتفا نکنن به این صحبت‌های 20 دقیقه نیم ساعته ما در هفته یک بار. قرآن رو گذاشتن، همین آیه‌ای که تلاوت کردیم اول بحثمون، تلکل امثال نظره بها، ما مثال میزنیم، تشبیه میکنیم، آدرس میدیم برای اینکه و ما یعقلها، برای اینکه شما بفهمید. اما نمیفهمن و ما یعقلها الا العالمون، اهل علم و اهل خرد، کسانی که انس دارن با دانش به قدرت تعقل میرسن. ناکنید استفاده از قرآن، استفاده از کتاب الهی منوط به تعقل، منوط به عقل، منوط به عقل. داستان بسیار مفصلی داره در آیات و روایات. تا اونجا که میگه ای پیغمبر، و من هم من یستمعون الیک، بعضی از اینها خوب گوش میدن تو چی میگی. اف انت تسمع الصم، ای پیغمبر، تو میتونستی کرها و کسانی که گوش شنیدن ندارن، کسانی که کر هستن رو به گوششون چیزی برسونی؟ بعد میفرماد لو کان لا یعقلون، اگر اینا عقل نداشتن کرانی بودند، اگر اینها اهل عقل و خرد نبودند کرانی بودند که تو صداتو نمیتونستی به اونها برسونی. علیه صلوات المسلین، دقت بفرمون، پیغمبر اکرم، منذر، رسول الهیست، صاحب حجت بالغه است، کسی است که برای هدایت بشریت آمده، آمده دنیا رو به هم بریزه و ریخت، آمده همه دنیا رو جابجا کنه، اما اون کسی که عقل نداره نه، اون کاریش نمیشه کرد، عقل نداره، عقل رو گذاشته کنار، این دست از عقل و عقلانیت برداشته، این از عقل و عقلانیت فاصله گرفته، خب معلومه بهره نمیبره. از پیغمبر اکرم بهره برداری منوط شد به قرآن، منوط شد به عقل، بهره برداری از قرآن منوط شد به عقل، بهره برداری از هدایت‌های قرآن منوط شد به عقل. عنوان دیگه مدح عقلاس لقوم یعقلون، میگه این ذکر هدایت برای کسانی که تعقل کنن. عنوان دیگه لا یعقلونی که مذمت میشه، که ما الان به آیاتش بخوایم بپردازیم شاید کامل بخوایم، فقط فهرستوار نکته های سطحی و ظاهری آیاتو بگیم شاید 3-4 جلسه وقت ما در همین آیات متوقف بشه، و شایدم حالا تو هفته آینده جلسه آینده به این نتیجه رسیدیم که این کارو بکنیم از باب تبرک، تا بعد برسیم به روایاتی که چقدر در بحث عقل مطرح شد. جالبه بدونید بزرگان حدیث ما که بزرگان دینی اساسی ما هستن، کتاب‌های حدیثیشون رو از کتاب عقل و جهل شروع می‌کردن. کلینی که اقدم محدثین ما هست در کتاب حدیثی، یعنی ما قدیمی‌ترین کتاب حدیثی که داریم مال کلینی و شیخ مفید و اینهاست دیگه، 4 کتب اربعه. شیخ طوسی نسبت به اونها متأخر حساب میشه، متقدم اینها کلینی و مفید هستن، کلینی و صدوق هستن. مرحوم کلینی اصول کافی رو باب اولش رو کتاب عقل و جهل قرار میده، عقل و جهل، اهمیت چرا این حدیث ها رو میاره اول، چون همه احادیث رو دیده، صدر و ذیل روایات رو دیده، معارف دین رو دیده، چیزی رو به این اندازه مورد اهمیت در دین قرار نداده. همه هدایت ها عقله، همه چیز به عقل برمیگرده. 4 عنوان. عنوان بعدی افلا تعقلون، مکرر قرآن میگه چرا تعقل نمیکنی، توبیخ میکنه اونهایی که تفکر رو کنار گذاشتن، اونهایی که توجه و هوشیاریشون رو از دست دادن، تعقلشون رو تعطیل کردن. لعلکم تعقلون طلب میکنه، لا یعقلون مذمت میکنه، لقوم یعقلون مدح میکنه، افلا تعقلون توبیخ و طلب با تشر میکنه، چرا تعقل نمیکنه. من امروز 2-3 تا آیه دیگه برای عزیزان از باب تبرک بخونم و بعد جنبندی بحثمو بکنم. یه آیه خیلی جالب، سوره ملک، چند آیه پشت سر هم گفته میشه، خوب دقت کنید. بعد از آنی که سوره ملک با اون تلیعه خاص خودش شروع میشه، بعد میرسد والذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اون کسانی که کفر ورزیدن، کافر شدن، انکار کردن، راه هدایت رو قبول نکردن، پروردگارشون رو دعوتش رو نپذیرفتن، یه عذاب جهنم و بئس المصیر بد بازگشتگاهی است، بد سرنوشتی است، بد بختی است، بخت بدی است، سرانجام بدی است برای کسانی که این هدایت ها رو رد کردن، انکار کردن، کافر شدن، پوشوندن، کتمان کردن، به هر معنایی که در کفر بگیم. بعد قرآن وارد میشه، اذا القوا فیها، هنگامی که اینها رو میندازن تو جهنم، سمعوا لها شهیقا و هی تفور، اون شدت عذاب و نعره زوزه های لهیب آتش رو قرآن توصیف میکنه، تکاد و تمید و من الغیظ کلما القی، اینا همش توصیفات اون خصیات جهنم برا اهلش که عظمتش و شدتش و سختی های عذاب رو بیان میکنه. کلما القی فیها فوجون، هر گروهی رو که دارن میندازن، معلوم میشه جماعتی هم میندازن جهنم، سألهم خزنتها، آخرین لحظه که اون نگهبان جهنم کارتا رو چک میکنه، تطبیق میده، میخواد ببینه درست اومده، سألهم خزنتها، اون خزنه آخرین کسی است که میخواد چک کنه که آقا تا اینجا درست اومده، همه باید چک کنن، خطا تو اون عالم رخ نمیده. از اونجا حساب کردن، از اونجا مهر زدن، نامه به اعمال دست چپ دادن، نامه اعمال ملکم، ملائک عذابم کشون کشون اووردنش جلو جهنم، خزنه اون نگهبانان جهنم خازن وایساده، سألهم خزنتها، نگهبانان جهنم یه سوالی میکنن، الم یأتکم نذیر، آیا کسی به شما خبر نداد، بیم نداد، نگفت؟ میدونستید کردید یا نمیدونستید؟ چون اگه ندونن، ان علینا للهدى، خدا لطیفون به عباده، خدا تا حجت رو تمام نکنه کسی عذاب و بدبختی رو نخواهد چشید. گفتن یا نگفتن؟ الم یأتکم نذیر؟ قالوا بلا، گفتن. چرا؟ گفتن قد جاءنا نذیر، اومد پیام ها، اومد خبر ها، اومد هشدار ها، اومد استدلال ها، اومد حرف ها، اومد. فکذبنا، ما گفتیم دروغه، ما قبول نکردیم، ما تصدیق نکردیم، ما ایمان نیاوردیم. و قلنا، بالاتر رفتیم، ما نزل الله من شیء، گفتیم خدا اصلا رسولی نفرستاده، رسالت ها رو انکار کردیم، ان انتم الا فی ضلال کبیر، جرأت کردیم اونها رو متهم کنیم به گمراهی، پیامبرشون رو ساحر گفتیم، کذاب گفتیم، العیاذ بالله، دیندارا رو احمق فرض کردیم، گفتیم گمراهی، شما حالیتون نیست، دنیاست، هرچی از همین دنیاست. میگه مگه پیام ها برای شما نیامد؟ مگه دعوت رو ندیدید؟ مگه معجزات الهی نیامد؟ مگه رسول نیامد؟ مگه منذر نیامد؟ میگن چرا؟ ولی ما همه اینا رو تکذیب کردیم. خب قرآن اینجا تمام نمیکنه مطلبو، میگه یه چیز دیگه هم گفتن، و قالو، گفتن لو کنا نسمع او نعقل، اگه ما خوب میشنیدیم و تعقل میکردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر. خیلی اینجا آیه عجیب، میگه ما تعقل نکردیم، فکر نکردیم، ما دچار بیعقلی شده بودیم، ما عقل رو کنار گذاشته بودیم، ما تفکر و اندیشه های عمیق رو تعطیل کرده بودیم، با مخدرات، با عیش و نوش، با سرگرمی ها، با غفلت ها، با عوامل متعددی عقل رو از کار انداخته بودیم، با مخدرات، با اون موارد تخدیری، با مسکرات، با اون چیزهایی که مست کننده است، با اون چیزهایی که انسان رو از هوشیاری باز می‌داره، با اون چیزهایی که انسان رو از فهم عمیق محروم می‌کنه، ما خودمون رو بیچاره کردیم. نذیر آمد، خبرم داد، ما اعتنا نکردیم، عقل رو کنار گذاشتیم. میگه اگر ما میشنیدیم و تعقل میکردیم، یا تعقل میکردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، امروز جامون ته جهنم نبود. بعد میفرماد فاعترفوا بذنبهم، اعتراف کردن به گناهشون، یعنی به گناهکاری جلو جهنم اعتراف کردن. فسحقا، بد باد، ننگ باد، بیچارگی بر کسانی که اصحاب سعیر باشن، اون جهنم آتشین. گناهشون چی بود؟ ترک عقل. بدبختیشون چی شد؟ ریشه چی بود؟ اساس چی بود؟ همه ی زلالت ها و بدبختی ها به بیعقلی و ترک عقل و بی دقتی و عدم اهتمام به عقل برمیگرده، و همه ی سعادت ها، همه بردها، همه درجات به مسئله عقل برمیگرده. و ما کنن نفس ان تؤمن الا به اذن الله. هیچ کسی نمیتونه به ملکوت آسمان، به عالم ایمان، به عالم آرامش، به عالم اعتقاد و یقین راه پیدا بکنه الا به اذن الهی. پس همه چیز از تکیه خداست. اما تکیه دوم آیه رو دقت کنین، آیات عجیب تکان دهنده است در حقیقت عقل. خداوند ایمان و ملکوت رو به اذن خودش حفظ کرده و یجعل الرجس، قسمت دوم آیه، خدا پلیدی و چرک رو قرار داده علی الذین لا یعقلون، برای کسانی که تعقل نمی کنن. این رجاست، این نجاست، این پلیدی، این بیماری شک در بعضی از روایات رجس معنا شده، تردید، غفلت، پلیدی است که راه ملکوت رو این میبنده. خدا اونهایی رو که میخواد بالا ببره به اذن خودش بالا میبره، وارد میشن در عالم ایمان، در عالم آرامش، در عالم قرار، در عالم ملکوت قرار میگیرن. اونهایی رو هم که میخواد با رجس میزنه. رجس رو به کی میزنه؟ به بیخردان، به اونایی که ترک عقل کردن. صیغه مضارع لا یعقلون، عقل رو کنار گذاشتن. منظور از بیخردان کسانی نیست که کند ذهنی دارن، اونا به اندازه خودشون میتونن درست عمل کنن. بیچاره اون کسیست که قدرت فهم داره و فهمو کنار میذاره. اون به اندازه ترک عقلش از هوش و خلاقیت شیطانیش انحراف درست خواهد کرد. تعقل نکرده، توجه نکرده، عقلو به کار نبرده که حاکم باشه بر نفس و مخالفت بکنه با هوای نفس. نه خیر، هوش و ذکاوتشو به کار برده در خدمت نفس و شکم پرستی و حیوانیش. منظور ما از عقل اون عقلیست که فعل ماست، عمل ماست، تعقل عمل ماست. قرآن ما رو به عمل تعقل دعوت میکنه، به فکر کردن، به تعقل کردن. مذمت میکنه از ترک عقل و تعقل، توبیخ میکنه که چرا تعقل نمیکنید، مدح میکنه کسانی رو که خردورزی میکنن، تعقل میکنن، فکر میکنن. خداوند همه ما رو اهل عقل، اهل تعقل قرار بده و برکات عقل رو نصیب همه ما فردن و جامعه ما، مجموعه ما، مملکت ما قرار بده. انشالله هممونو بهرمند از عقل و خرد قرار بده. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. ما رو از دوستان و نوکران حضرتش قرار بده، علمای عاملین ما، بزرگان ما، مراجع ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، رهبر ما، عزت و نصرت و رحمت و مغفرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.